بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وبسایت کلمه از حمله به دفتر میرحسین موسوی خبر داد. آمریکا و متحدانش خواستار تشدید فشار به تهران شدند. هیلاری کلینتون بر تعهد آمریکا به تشکیل کشور فلسطین تاکید کرد. ساعت 9 شب به وقت ایران. سلام دوباره در 25مین شب از شهریور ماه با برنامه زنده نیم ساعته اینجا هستیم. از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم، همراهیتون میکنم بین برنامه‌های پنج شنبه شب که همکارانم براتون تهیه کردن. اگه تا چند دقیقه دیگه همینطور همراه ما بمونید، بعد از شنیدن خبرها با هم بخشای رو مرور میکنیم از برنامه‌های در پیش رو. هانا کاویانی
با سلام. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با تفتیش دفتر میرحسین موسوی، یکی از سران مخالفان دولت، وسایل، کتاب‌ها و کامپیوتر آن را با خود بردند. نزدیکان به آقای موسوی این اقدامات را دور تازه‌ای از فشار بر او ارزیابی کردند. سایت اینترنتی کلمه از هواداران این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال گذشته می‌نویسد: شب گذشته نیروهای امنیتی با حمله به دفتر مهندس موسوی اقدام به تفتیش و بازرسی از محل کردند و برخی وسایل موجود در این دفتر را نیز با خود بردند. همزمان با تداوم نگرانی از اینکه جمهوری اسلامی در پوشش برنامه هسته‌ای در پی ساخت بمب اتمی و تولید موشک‌های بالستیکی با توان حمل کلاهک‌های هسته‌ای است، آمریکا و متحدانش بریتانیا و فرانسه خواستار تشدید فشار تحریم بر تهران شدند. نمایندگان دولت‌های غربی در سازمان ملل متحد شامگاه گذشته از کلیه دولت‌های عضو آن سازمان خواستند که درباره چند و چون اعمال تحریم و مجازات‌هایی که شورای امنیت بر جمهوری اسلامی وضع کرده است، اطلاعات بیشتری منتشر کنند. دوره چهارم این تحریم‌ها در ماه ژوئن گذشته به تصویب رسید. با این حال، بر پایه گزارش سازمان ملل، تاکنون تنها 36 کشور درباره اعمال این تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی به آن سازمان گزارش دادند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنج شنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد و در گفتگو با او بار دیگر با یادآور شدن که واشنگتن با ایجاد کشوری مستقل دارای حاکمیت ملی و برجای ماندنی برای فلسطینی ها متحد است. خانم کلینتون در پی میزبانی دو روز گفتگو میان رهبران اسرائیلی و فلسطینی به رام الله در کرانه غربی رود اردن سفر کرده است. ستیزه‌جویان طالبان از افغان‌ها خواستند که انتخابات پارلمانی پس فردا شنبه در افغانستان را تحریم کنند. طالبان در بیانیه‌ای رأی‌گیری روز شنبه در افغانستان را روند نامشروع خوانده و تهدید کرده که آماده است تا برای متوقف کردن آن تدابیر خاصی را به کار گیرد. طالبان در پیشاپیش این رأی‌گیری دست به چندین حمله زده و شماری از نامزدهای نمایندگی و ماموران تبلیغاتی آنها را کشته است. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان برای دیداری رسمی از بریتانیا امروز پنج شنبه وارد ادینبورگ مرکز اسکاتلند شد و الیزابت دوم ملکه بریتانیا از او استقبال کرد. این نخستین باری است که رهبر کاتولیکا از بریتانیا رسما دیدن می‌کند. در این سفر پاپ امیدوار است که روابط نامطلوب میان کلیساهای کاتولیک و انگلیکن وابسته به انگلستان را بهبود بخشد. با این حال سایه رسوایی‌های مربوط به سوء استفاده جنسی کشیشان کاتولیک بر سفر پاپ به بریتانیا سنگینی می‌کند. و در ایران مجمع روحانیون مبارز در پاسخی مفصل به آنچه در ایران به گفته‌های سردار مشفق، یکی از فرماندهان امنیتی جمهوری اسلامی مشهور شده، این گفتگوها را با جاسوس و مزدور خارجی دانستن بسیاری از سران انقلاب اسلامی از جمله آیت الله روح الله خمینی برابر خوانده است.
مرسی، هانا کاویانی بود. خبرهای بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا رو در پنج شنبه شب شنیدید. و در ادامه مجله، تحریم‌ها مؤثر هستند یا بی اثر؟ برخی مقام‌های جمهوری اسلامی معتقدند تحریم‌ها تأثیری ندارند،
اما اثر منفی بر روی اقتصاد عمومی و زندگی مردم هم داره، به صورت بیکاری و به صورت افزایش نرخ.
سارا شورد، آمریکایی تازه آزاد شده از ایران، همچنان در عمان مانده است. خانواده دو زندانی دیگر آمریکایی در نگرانی.
We as families asked that he bring all three with them a year ago. He didn't do that, but
وضعیت نامطلوب مطبوعات در ایران، 15 شکایت دستگاه‌های دولتی از رسانه‌ها در دادسراها در دست پیگیری است.
متأسفانه نه تنها مطبوعات، هیچ کس در ایران هیچ وکیلی نداره و نمی‌تونه داشته باشه.
اگه با ما بمونید در این 25 دقیقه که باقی مونده بیشتر میشنوید از رادیو فردا، از مجله شبانگاهی ما. که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن، استرالیا، کانادا و کره جنوبی در ماه‌های گذشته تحریم‌های همه‌جانبه‌ای را علیه ایران تصویب کردند و بعضی از اونها هم حتی اجرا کردند، دولت جمهوری اسلامی هنوز هم میگه این تحریم‌ها بی اثر بوده و تأثیری نخواهد داشت. فریدون زرنگار گزارش میده.
محمود احمدی نژاد چهارشنبه شب در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC در آمریکا بار دیگر تحریم‌های بین‌المللی را بی تأثیر خواند. تأکید بر بی تأثیر بودن تحریم‌های بین‌المللی سیاستی است که ظاهراً رهبران جمهوری اسلامی در پیش گرفتند. محمود احمدی نژاد بارها از بی اثر بودن این تحریم‌ها بر روی اقتصاد ایران گفته است.
آقا تحریم کردیم، تحریم‌های فلج کننده. حالا قول معروف احترام مجلس اجازه نمیده من به زبون خودشون جوابشون بدم. این تحریم میکنن چی رو؟ خودشون تحریم میکنن. آمریکایی که 30 سال 31 سال با ما رابطه اقتصادی ندارن که چی رو میخواد تحریم کنی؟
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم هفته گذشته در دیدار با کارآفرینان راه نجات ایران را دور زدن تحریم ها دانست.
فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها. ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم. گفتن دوستان، درست گفتن، گفتن ما تحریم‌ها رو دور می‌زنیم. بنده هم یقین دارم ملت ایران و مسئولین کشور تحریم‌ها رو دور می‌زنن، تحریم کنندگان رو ناکام می‌کنن. البته تحریم برای ما جدید نیست، ما 30 ساله تو تحریمیم.
به رغم این ساده و ناچیز نشان دادن اهمیت این تحریم‌ها از سوی آیت الله خامنه ای و دولت مورد حمایتش، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در 8th اجلاس مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه گفت باید مراقب تحریم‌ها بود و آنها را کوچک نگرفت. به گفته آقای رفسنجانی هیچگاه اخطار تحریم به این شدت نبوده است. کارشناسان اقتصادی اما نه تنها خود این تحریم‌ها بلکه تأثیر روانی این تحریم‌ها را بر فضای کسب و کار و اقتصاد ایران در مجموع بسیار مهم ارزیابی می‌کنند. فریبرز رئیس‌دانا درباره تأثیر تحریم‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اثر تو دو زمینه خواهد بود. یکی در سرمایه‌گذاری‌هاست که همراه با این سرمایه‌های خارجی که در فعالیت‌های انرژی صورت می‌گرفت، خب گستره‌ای از سرمایه‌گذاری‌های داخلی هم برای خدمات، برای خانه‌سازی، برای فعالیت‌های ساختمانی، راهسازی و غیره انجام می‌شد و تأثیر داشت. این اثر مستقیمش این است که اون سرمایه‌گذاری‌های داخلی هم انجام نمی‌شه. بنابراین تأثیر بیشتری بر روی بیکاری داره. اثر دیگر در بیمه گران شدن هزینه‌های حمل و نقل کالاهای وارداتی ایرانی که خودش از پیش به دلیل تحریم هم گران شده بود، هم ناامن شده بود، هم هزینه‌های بیمه‌ای رو بیشتری رو تحمیل می‌کرد، هم خارج از قراردادهای الایانس‌ها و خطوط کشتیرانی صاحبان شرکت‌های کشتیرانی صاحبان کالا خلاصه با سختگیری های بیشتری روبرو می کردند ایران رو. حالا این هم مزید بر علت میشه و اثر اون در واقع تورمه. بنابراین این دو ضمن اینه که صاحبان سرمایه داخلی رو ناامید میکنه و اکثر فعالیتشون رو پایین میاره، اما اثر منفی بر روی اقتصاد عمومی و زندگی مردم هم داره به صورت بیکاری و به صورت افزایش نرخ تورم.
محمد رضا بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران هم میگوید تحریم های بین المللی خرید کالا و خدمات برای ایران را حدود 30% گرانتر کرده است. با آن گونه که ایران در حال حاضر مجبور است سالانه حدود 30 میلیارد دلار جریمه این تحریم‌ها را در قالب قیمت کالاها و خدمات بپردازد. در این میان و در نیویورک نمایندگان سه کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه اعلام کردند که اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای ایجاد هیئت نظارت بر چگونگی اجرای چهارمین قطعنامه این شورا کند بوده است. خانم سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه گفت:
We're concerned by the delay in setting up the panel and we urge renewed focus to enable this body to become operational as soon as possible.
ما از تأخیر در راه اندازی هیئت نظارت بر تحریم‌های ایران نگران و خواستار آنیم که این نهاد فعال شود و در اسرع وقت وظیفه خود را انجام دهد. این گام‌ها می‌تواند اجرای تحریم‌ها را سرعت دهد، خطر قاچاق اسلحه ایران، توسعه سیستم‌های تحویل سلاح‌های هسته‌ای، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک مربوط به آن را محدود کند.
Its development of nuclear weapon delivery systems and the proliferation of sensitive nuclear and ballistic missile related items.
به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز، تحریم‌ها علیه ایران زمانی نفسگیر شدند که غرب و کنگره ایالات متحده بازی را پیچیده‌تر از پیش کردند و تحریم‌هایی را که چین و روسیه از مفاد قطعنامه چهارم در شورای امنیت حذف کرده بودند، به حالت یک جانبه عملی کردند. روزنامه بریتانیایی گاردین هم در مقاله‌ای به قلم مارک فیتزپاتریک با تاکید بر لزوم ادامه این تحریم‌ها می‌نویسد ممکن است تحریم‌های وضع شده از سوی اتحادیه اروپا و کشورهای پیشرفته دنیا ایران را به پای میز مذاکره بکشاند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 9:10 شب به وقت ایران هست. یک گزارش دیگه بشنویم در مورد مسائل داخلی در ایران. حدود 50 روز پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در جلسه بزرگداشت روز خبرنگار به صراحت اعلام کرد که دستگاه‌های دولتی شکایت‌های خودشون را از رسانه‌ها و خبرنگاران پس بگیرند. اما امروز روزنامه رسالت گزارش داده که به جز دو مورد که با وساطت بعضی از طرفین این شکایت پس گرفته شده، تا امروز دستگاه‌های دولتی این کار را نکردند و شکایت‌های خودشون را از رسانه‌ها پس نگرفتند. طبق همین گزارش دست کم 15 شکایت دستگاه‌های دولتی از رسانه‌ها به طور جدی در دادسرا و دادگاه مطبوعات در دست پیگیری هستش. اما برخی دلایل عدم بازپسگیری شکایت‌های قوه مجریه از رسانه‌ها رو همکارم رضا جمالی از رادیو فردا از هوشنگ اسدی نویسنده و روزنامه‌نگار در پاریس پرسیده.
مشکل در اینجاست که آقای احمدی نژاد ایشون بر اساس شرایط مختلف مانورهای مختلف میکنن، حرفهای مختلف میزنن و تجربه این 5 سالی که ایشون در واقع در رأس دولت قرار دارن نشون میده که هیچ کدوم این حرفا مبنایی نداره. ممکن روزی کرفی رو بزنن، درست فردا خلافش رو بزنن یا یک چیزهایی رو میگن که هیچ وقت عملی نخواهد شد.
آقای اسدی، اصولا بر چه مبنایی مقامات دولتی و یا قوه مجریه میتونه از اصحاب رسانه شکایت بکنه؟
در کشورهای دموکراتیک خب قوانین معین و مشخصی وجود داره. هر کسی میتونه از مطبوعات شکایت بکنه، ما از جمله دولت، از جمله مقامات دولتی، رئیس جمهور کشور و یا هر کس دیگه. خب این در یک سیستم دموکراتیک مطرح میشه. اون کسی که ازش شکایت شده وکیل داره، یک قوه مستقلی هست به نام قضاییه که این قوه قضاییه قضات بر اساس مبانی قانونی به این شکایت رسیدگی میکنن. ولی در جمهوری اسلامی متاسفانه هیچ گونه سیستم قضایی مشخصی وجود نداره و در واقع دولته که یک تنه حاکمه بر همه چیز، و چون دولت و قوه قضایی عملا از یک سیستم فکری هدایت میشن و دنبال میکنن این سیستم فکری، بنابراین اونا به راحتی میتونن از هر کسی رو شکایت بکنن و خیلی وقتها اساسا قبل از اینکه شکایت بکنن حکم اون جریده بریده شده. و اساسا میدونید که از اواسط آقای خاتمی رد شد یک داستانی به نام تعطیل موقت که روزنامه‌های رو توقیف موقت می‌کردند و بعد هم تموم می‌شد، می‌رفت، هیچ کس رسیدگی نمی‌کرد و روزنامه‌ای رو که نشری که توقیف می‌کردن برای همیشه به زندگیش پایان داده می‌شد.
آقای اسدی، به قولی رسانه‌ها وکیل مردمن ولی در یک نظام دموکراتیک، حالا چه کسی و یا چه نهادی وکیل رسانه‌هاست؟
هیچ نهادی در کشورهای مثل جمهوری اسلامی این که فقط دیکتاتوری فردی بر اون حاکمه وکیل چیزی، حتی مردم، شما حتی میدونم زندانیان وکیل ندارن. اخیرا این سیستم وکیل گرفتن سوری هم دارن از بین میبرن و بنابراین هیچ اساسا وجود نداره. اینا یک الفاظی است که چون یک زمانی به یک دلایلی در قوانینی پیاده شده، حالا مجبورن این الفاظ رو حفظ کنن، وگرنه این الفاظ خالی از محتوا و متاسفانه متن مطبوعات. هیچ کس در ایران هیچ وکیلی نداره و نمیتونه ازش دفاع.
آقای احمدی نژاد میگه که بیشترین ارتباط رو و سازنده ترین ارتباط رو با رسانه ها در مقایسه با دولت های قبلی داشته. چقدر این سخن به واقعیت نزدیکه؟
بله، کاملا واقعیت داره. ایشون بیشترین ارتباط رو داشته، بیشترین مطبوعات در زمان ایشون توقیف شدن، بیشترین روزنامه‌نگاران در زمان ایشون زندانی شدن و این احتمالاً به عنوان یک رکورد نه در تاریخ ایران، در تاریخ جهان خواهد بود که در زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس دولت بودند، سیاه‌ترین نوع سانسور بر مطبوعات ایران اعمال شده و بیشترین روزنامه‌نگارا از جمله من و صدها نفر دیگه پناهنده شدن. من همین الان از یک جلسه میام که در اون ما اتحادیه روزنامه‌نگاران ایرانی رو برپا کردیم و به زودی اعلام موجودیت خواهد کرد. آخرین رقمی که ما اونجا داشتیم بود که 600 نفر از روزنامه‌نویسان حرفه‌ای ایران همین الان در سراسر دنیا آواره هستند.
هوشنگ اسدی نویسنده و روزنامه‌نگار در پاریس بود که به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد در مورد وضعیت رسانه‌ها در ایران.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بشنویم در مورد زندانی تازه آزاد شده از ایران، سارا شورد، شهروند آمریکایی که روز سه‌شنبه بعد از حدود 14 ماه که در زندان اوین بازداشت بود آزاد شده، همچنان در پایتخت عمان در حال گذراندن زمان هست. نادر وکیلی گزارش مفصلی داره.
هنوز مشخص نیست که سارا شورد 32 ساله تا چند روز دیگر به اقامت خود در عمان ادامه می‌دهد، کشور سلطان نشینی که نقش مهمی در آزادی وی از زندان اوین ایفا کرد. از زمان ورود سارا به مسقط که روز سه‌شنبه از تهران با یک جت خصوصی صورت گرفت، وی تحت معاینات پزشکی ویژه‌ای قرار گرفته و تلفنی نیز با مادران و بستگان شین باور و جاش فتال، دو آمریکایی دیگری که هنوز در زندان اوین به سر می‌برند، گفتگو کرده است. الکس فتال برادر جاش که در ایالت پنسیلوانیا زندگی می کند، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد و در پاسخ به این پرسش که آیا آزادی سارا بستگان وی را به آزادی برادرش نیز خوشبین تر کرده است، گفت بله، من فکر می کنم نشانه هایی دایر بر این که ما به پایان خط و پایان زندانی آنها نزدیک شده ایم وجود دارند، روندی که برای همه ما بسیار دشوار بوده است. الکس فتال در مورد سفر هفته آینده محمود احمدی نژاد و احتمال اینکه رئیس جمهوری ایران بتواند دو شهروند دیگر آمریکایی را با خود به نیویورک بیاورد گفت ما واقعا از آقای احمدی نژاد یک سال پیش چنین انتظاری را داشتیم، ولی ایشان در این امر موفق نشد. الکس فتال افزود اما نباید فراموش کرد که رئیس جمهور ایران سخنان مهربانانه ای را در مورد این سه نفر ایراد کرد و از جمله اینکه وی اولا با دستگیری آنان مخالفت کرد و دوم اینکه از قوه قضایی ایران خواست تا روند محاکمه آنان را تسریع کند تا تکلیف آنان هرچه زودتر روشن شود. در همین حال سفارت آمریکا در مسقط روز پنجشنبه اعلام کرد خانواده شورد به هنگام اقامت خود در عمان با رسانه‌ها گفتگو نخواهد کرد و فقط پیش از خروج از آن کشور به صدور بیانیه‌ای اکتفا خواهد شد. از سوی دیگر مقامات رسمی عمان نیز جزئیات بیشتری در مورد اینکه وثیقه آزادی سارا از سوی چه کسی پرداخت شده منتشر نکردند. مسعود شفیعی وکیل سه شهروند آمریکایی در تهران که در جریان آزادی سارا نیز بود گفت وثیقه 500 هزار دلاری سارا از سوی شهروند یک کشور خارجی پرداخت شده و تاکید کرد که این مبلغ از سوی هیچ دولت و یا سفارتی تامین نشده است. دادستانی تهران نیز روز چهارشنبه از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا محاکمه دو شهروند دیگر آمریکایی تسریع شود، زیرا روند بررسی و تحقیق پرونده این سه جوان آمریکایی بیش از اندازه طول کشیده است.
اونا که میگن فرمانده سپاه رسول الله که میگه اینا انصار از بسیج و سپاه نبودن، پس اسلحه از کجا وارد بودن؟ اونا توی تهران که هیچ موقعیت مرزی نداره، پس دارن دروغ میگن.
پیشنهاد من به آقای احمدی نژاد این است که به جای خرج میلیون ها دلار و رفتن به سازمان ملل در نیویورک و ایراد سخنانی که سودی برای ملت ایران ندارد و بلکه مایه شرمندگی ملت ماست، این پول را به خرج بهبودی خانواده های فقیری برساند که در گوش و کنار سرزمین ما به خاطر فقر مالی دست به خودسوزی خود و خانواده خود می زنند.
سلام، روز بخیر. محمود احمدی نژاد و مشایی حق ندارند نام کوروش کبیر را به زبان بیاورند، زیرا وقتی که اینها اعمال غیر انسانی انجام میدهند، یعنی درست برخلاف کارهایی که کوروش کبیر انجام میداده، پس او را قبول ندارند و فقط برای عوام فریبی این کارها را میکنند.
با سلام، لطفاً با آقای خامنه‌ای و آقای رئیس جمهور بگویید کشته شدن در راه خدا ثواب داره، نه کشتن در راه خدا. خدا برای کشتن موجودات احتیاج به کمک نداره و تنهایی همه موجودات را حریفه. با تشکر، خداحافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221 1213.
حدود 10 دقیقه دیگه تا پایان مجله شبانگاهی باقی مونده، اما یک گزارش دیگه بشنویم. دور ریختن زباله در کنار رودخانه ماسوله و آلوده شدن آب این رودخانه نگرانی طرفداران محیط زیست رو برانگیخته. رودخانه ماسوله از شهرها و روستاهای زیادی میگذره و در نهایت به تالاب انزلی میریزه. در این مسیر شالیزارها و زمینهای کشاورزی زیادی قرار دارن که به دلیل آلوده شدن آب رودخانه ماسوله آلوده شدند. حمیدرضا فاطمی، کارشناس محیط زیست، دریا و منابع آب، در گفتگویی با فرین عاصمی از رادیو فردا میگه مشکل دفع زباله در اطراف رودخانه های ایران از زمان خیلی خیلی گذشته وجود داشته.
ما کلن در استان گیلان، استانی که جنگل دارن و کاملا یه پوشش سبز هست، مسئله زباله، دفن زباله یک موزله. منوط فقط به شهر ماسوله یا دهستان ماسوله نمیشه. ما در تمام این خطی سرسبز شمال این مشکل رو داریم. اینی که جانمایی دفن زباله و از بین بردنش یه موزلی که هنوزم حل نشده، یه جانمایی شده سازمان محیط زیست با کمک شهرداری، ولی خب واقعا مشکل تمام این فضا سبزه. هر جا رو که در نظر بگیرن بایستی درخت رو از بین بدن. در مورد آلودگی که فرمودید، اصلا کلن این شهر یا ده ماسوله تا شهر رش رو 50 کیلومتر 60 کیلومتر فاصله داره، فاصله مستقیم. این رودخانه کوچکی که میاد از ماسوله میریزه به در حقیقت جنوبی تالاب انزلی، که اون قسمتی که این وارد میشه تالاب انزلی در حقیقت یک قسمت حفاظت شده از تالاب هست که به نام سیاه کشیم نامیده میشه و منطقه حفاظت شده سیاه کشیم بخشی از تالابه. رودخانه ماسوله در مسیر خودش از صدهاش روستا و دهستان و شهر عبور میکنه، مثلا شهر سومه سرا، که به تمام فاضلاب و آلودگی اینها وارد این رودخانه میشه.
حالا آلوده شدن تالاب انزلی چه پیامدهایی به بار خواهد آورد آقای فاطمی؟
یک زمانی که در اینجا چندین هزار تن ماهی صید میشده، این همه از بین رفته. یکی از زیستگاه‌های مهم دریای خزر بوده که ماهیان میمدن اینجا تخم‌گذاری میکردن ماهی سفید و علاوه بر این صید میکردن ماهی سفید. عرض میکنم چند هزار تن در گذشته در چندان دور صید میشده. الان تالاب آبش بسیار آلوده است، جمعیت ماهیانش کم شده، عمقش کم شده. عمق تالاب گاهی وقت بیش از 20 متر بوده، الان تقریبا به حدود 5-6 متر رسیده. جنگل تراشی در بالادست موجب میشه که تمام این رسوبات وارد تالاب بشه و به تدریج این تالاب رو پر بکنن. اینی که تالاب واقعا الان در مرز خطر هست، به علاوه اینکه یک منطقه تحت مدیریت سازمان هست، ولی به موقعیتی واقع شده که دور تا دور مناطق شهری، روستایی، زمین‌های کشاورزی و در حقیقت اینها رودخانه نیستن، اینها فاضلاب رود هستند و ماهیانی که در اینجا هستن سید میشه، همه آلوده هستن، خوردنشون توصیه نمیشه و اندازه‌گیری هایی هم که به عمل اومده نشون میده این مواد آلاینده در اینا بسیار بالاست.
آقای فاطمی، حالا راه دفع این زباله ها چی هست؟ حالا سوزاندنشون در کنار رودخونه یه مشکلاتی پیدا کرده، چه کاری میشه کرد؟
در مورد ماسوله خوب اطلاع دارید، جمعیت خودش هم نزا نفر بیشتر نیست، ولی در سال صدها برابر این جمعیت گردشگر به اونجا میره، هزاران نفر گردشگر میره خصوصا فصل تابستان. اینا تماما با خودش زباله میبرن و زباله تولید میکنن. در مورد جایی مثل ماسوله که گردشگر زیاده، سو طرحهای واقعا مدیریت زباله اجرا بشه که مهمترینش اول پیشگیری از ایجاد زباله است. یعنی گردشگرها رو باید آموزش داد که وقتی میاد ماسوله زبالاتون در اینجا نریزید، با خودتون جمع بکنید به جای دیگه ببرید. بعدی من در اینجا زباله نباید دفع میشه، باید اینها رو در محلهایی نگه دارن و از اونجا هم بشه با کامیون به جای دیگه بره، در اونجا از بین بره، یا اینکه به صورت اینها رو فشرده در بیارن بعد بره در جای دیگه دفع بشه، چون که محیط طبیعی ماسوله به هیچ وجه اجازه نمیده که بخواد در اون محل در این منطقه این کار انجام بشه.
ریختن زباله در کنار رودخانه ماسوله موضوع گفتگوی فرین عاصمی بود از رادیو فردا با حمیدرضا فاطمی، کارشناس محیط زیست در تهران. اما بشنویم از مراد ویسی و تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
ما فرضمون بر من
سلام، امروز در برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران به ابعادی از پرونده ترور رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس میپردازم. در واقعه میکونوس در 17 سپتامبر 1992 یعنی 26 شهریور 1371 در شهر برلین، صادق شرفگندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران همراه با همایون اردلان نماینده حزب دموکرات در آلمان، فلاح عبدلی نماینده حزب دموکرات در اروپا و نوری دهکردی فعال سیاسی در آلمان توسط افراد مسلح در حین نشستی در این رستوران کشته شدند. پرویز دستمالچی از حاضران در این نشست در فیلمی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران منتشر کرده اتفاقی را که آن شب در رستوران میکونوس اتفاق افتاد چون این توضیح می‌دهد:
ما در اتاق پشتی رستوران نشسته بودیم، دو تا پای قوی اومد سمت راست من، میان من و مسعود میراشد ایستاد، مسلسل اومد روبرو صورت من و به طرف دکتر شرفگندی شروع کرد شلیک کردن و سه پوکه اولی که جلو صورت من پرید بیرون، من دیدم این سه پوکه رو اصلا. صدای مشتبا ابراهیم زاده در گوش من نشست که داد زد ترور بچه برید زیر میز، و پوشش کرد دو نفر رو با خودش بکشه زیر میز. پرش کردم عقب زیر یک میزی که پشت ما بود، افتادم اونجا دمر. به فاصله یه هزارم ثانیه فتاح عبدلی هم افتاد زیر همون میز، ولی موقعی که افتاد بغل دست من دهنش پر خون بود و همایون اردلان هم دو تا تیر میخوره پرت میشه اون بر. یک لحظه سکوت شد، دستی رو دیدم که آستین مشکی داشت و به طرف دکتر شرفگندی تیر خلاص میزن. در این لحظه همایون اردلان که دو تا گوله خورده بود و بیهوش شده بود به هوش میاد، سرشو بلند میکنه و این فردی که تیر خلاص میزد به دکتر شرفگندی میره بالا سر اون و یه تیر خلاص میزنه از نزدیک به شقیقش. سه نفر در جا کشته شده بودن. نوری دهکردی هنوز نفس میکشید، ولی بعد از اینکه منتقلش، هفت گوله خورد و منتقلش که میکنن به بیمارستان، در بیمارستان نوری دهکردی هم فوت میکنه.
نکته اول در واقعه میکونوس دخالت تروریست های لبنانی در ترور رهبران اپوزیسیون ایران در دهه های 60 و 70 است. طبق اسناد منتشره در دادگاه میکونوس، رهبران حزب دموکرات کردستان ایران توسط سه لبنانی مسلح کشته شدند. افراد مسلحی که از سوی کاظم دارابی عضو سازمان‌های اطلاعاتی ایران اجیر شده بودند. پیش از این هم یک تروریست لبنانی دیگر به نام انیس نقاش در فرانسه برای ترور شاهپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت شاه، تلاش کرده بود. نکته دیگر آن که ترور رهبران حزب دموکرات در برلین در زمان سفارت فردی انجام شد که خود اکنون از مغضوبین نظام جمهوری اسلامی است، یعنی حسین موسویان سفیر وقت ایران در برلین، که آن زمان این چنین قرص و محکم می گفت ایران در این ترور دست نداشته است.
اما مطمئنم که هیچگاه دادگاه چنین ادعایی نخواهد کرد، به خاطر اینکه از عدم دخالت خودمون اطمینان دارم.
اما همین آقای موسویان که آن موقع می گفت ایران در این ترور دست نداشته، حالا از طرف وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متهم به جاسوسی هسته‌ای به نفع بیگانگان است و از کشور خارج شده و در امریکا به سر می برد. نکته سوم این که کاظم دارابی که از طرف دادگاه میکونوس متهم به هماهنگی این ترور و تأمین مکان و اسلحه برای تروریست ها شده بود، اخیراً پس از 15 سال حبس آزاد شده و در بازگشت به ایران از سوی معاون وزیر خارجه ایران با انداختن گل بر گردنش مورد استقبال قرار گرفته. آقای کاظمی علارغم تمام شواهدی که دادگاه علیه وی ارائه کرده در تلویزیون ایران گفته است خود را بیگناه می داند.
منی که 16 سال اونجا زندان بیگناه بودم، برمیگردم ایران قهرمان کازرون هم نمیشم دیگه، چه خاصه قهرمان ملی ایران اصلا نمیخوام بشم، چون که بیگناه بودم، یعنی به خاطر بیگناهیم باید بشم نه به خاطر گناهکار بودنم.
و اما نکته آخر، در پرونده میکونوس برای اولین بار دستگاه قضایی یک کشور اروپایی یعنی آلمان مقامات ارشد ایران را به عنوان تصمیم گیران اصلی این ترور معرفی کرد. افرادی مانند آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، علی فلاحیان وزیر اطلاعات و علی اکبر ولایتی وزیر خارجه. تا آن زمان هیچ یک از کشورهای اروپایی چنین اتهامی را به طور رسمی به رهبران جمهوری اسلامی وارد نکرده بودند.
درباره واقعه میکنوس شنیدیم از مراد ویسی در برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. این آخرین گزارش از مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. در مجله نیمه شب رأس ساعت 12 شب به وقت ایران باز هم با شما خواهم بود. با ما همراه باشید در بخش‌های خبری آینده.